مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید. تشکر میکنم ازتون بخاطر وقتی که برای شنوندگان و هممیهنانتون میذارید. من میخواستم راجع به مشکلی که با همسرم پیدا کردم از وقتی که اومدم کانادا با تو صحبت کنم. من تقریبا 8 ماهه که اومدم کانادا و هر دومون 30 سالمونه، هر دومون فوق لیسانسیم و در حال حاضرم ایشون فرزند اولن، یه خواهر کوچیکتر از خودشون دارن و در سن 13 سالگی هم پدرشون از دست دادن.
ببخشید با هم نصب کنیم، با هم اومدید یا ایشون قبلا کانادا بودن؟
نه با هم اومدیم، با هم مهاجرت کردیم کانادا. دو ساله که با هم ازدواج کردیم.
پس ازدواجتون دو ساله. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردیم؟
6 سال.
چه مدتی؟
6 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردیم.
بنابراین شما بعد از 6 سال آشنایی که با هم بودید، توی مدت 6 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه بودید یا فقط با هم بودید؟
ایشون بودن ولی نه من نبودم. من یعنی رابطمون خیلی بالا پایین داشت ولی خب دیگه بعد از اتفاقاتی که گذشت دیگه تصمیم ازدواج گرفتیم و دیگه نام ازدواج کردیم.
ولی
اون 6 سال هم 6 سال خوبی، یعنی فکر کنید که مثلا خیلی با هم دیگه اصلا رابطه خوب بوده، نرمال بوده، نه اینجوری نبوده. ولی خب الان مشکلی که هست مشکلات اون 6 سال رو نداریم، ولی خب یه سری مشکلات جدید الان.
آیا هر دوی شما مایل بودید که بیاید کانادا یا نه؟
من چون ایشون اقدام کرده بودم برای مهاجرت، من علاقه‌ای نه نداشتم، یعنی خودم اگر به خودم بود شاید این کار هیچ وقت نمی کردم. ولی خب ایشون علاقه داشتن و اقدام از 5 سال قبلش اقدام کرده بودن و دیگه منو به پرونده اضافه کردن و با هم اومدیم.
اون وقت اینجا که اومدید درس می خونید، کار می کنید یا هر دو؟
من برای یه برنامه یه دوره اسم نوشتم که هنوز شروع نشده، یه چند ماهی هم کار کردم از وقتی اومدم اینجا، ولی الان نه کار نمی کنم، منتظرم تا دورم شروع بشه. ایشون ولی هم درس میخونن هم کار میکنن.
خب چه خبر است؟ مشکل موضوع مسئله چی عزیز؟
موضوع مسئله که ما اینجا داریم سر خانواده ایشونه، که ما از وقتی اومدیم اینجا خب مرتب هی مثلا از همون درخواست مالی داشتن، و این در شرایطیه که ما توی ایران هم که بودیم این بحثا رو داشتیم و منم مثلا باشون صحبت کرده بودم و بهشون اعلام کرده بودم که مثلا من نمیدونم هر جوری حساب کتاب خانواده تونه هر جوری که هست یه کاری بکنید که خیلی با هم دیگه جدا بشه این اقتصاد خانواده، یعنی شما جدا باشید ما جدا باشیم که خیلی با هم دیگه از لحاظ مالی کاری نداشته باشیم.
نه صبر کنید آخه، نه ولی نه صبر کنید، ایشون که گفتید فرزند آخرن درسته؟
نه نه فرزند اولن.
حالا یه خواهر دارن، ماجرای ارتباط مالیشون با خانواده در چه موردیه؟
خب پدرشون رو 13 سالگی که از دست دادن، خب تمام اموال و دولت بینشون تقسیم کرده دیگه، ایشون بودن و خواهرشون که دیگه مثلا همون موقع توی سن بچگی دولت خودش تقسیم کرده، منتها دیگه خب حالا اینا بزرگ شدن و بالاخره با هم دیگه خریدایی کردن سرمایه گذاریایی کردن، ولی یه سری چیزا هنوز جدا نشده. ولی موضوعی که هست
آخه عزیز، نه سب کنید، آخه من نمیفهم، اینا یه چیزایی دارن اونجا، وقتی آدم ها یه چیزایی در ایران دارن که مال مادر و خواهر و ایشون هست، ایشون برای چی باید انتظارات مالی از ایشون دارن که از کانادا دوتا دانشجو که تازه هم ازدواج کردن 8 ماه هم اومدن اونجا درس میخونن و کار میکنن و یا هر چیزی پول برای اونا بفرستن؟
بله منم مشکلم همینه های دکتر. و مثلا من یه مثل براتون میگم که سرش خیلی بحث داشتیم، مثلا خواهر ایشون یه ماشینی مثلا پارسال حدود 80-90 میلیون خریدن و میدونستن که قسطای آخرش پول کم میارن، ولی تعهد کرده بودن که نه من مثلا طلامو میفروشم، طوری نیست، این قسطا رو خودم میدم. ولی زمان قسطشون که رسید مادرشون زنگ زدن و گفتن که نه و نمیشه و طلا الان ارزشی نداره و نمیدونم تو بانک و اینا، و ایشونو توی شرایطی قرار میدن و یه عذاب وجدانی در ایشون به وجود میارن که نمیتوننم نه بگن، یعنی نمیگن نه رو نمیگن، و منم این وسط اصلا نمیدونم واقعا چقدر حق دارم که اصلا اعتراض کنم به این موضوع و نمیدونم تکلیف چیه.
خب مهم این است که مبلغش چیه، مهم این است که دلیلش چیه، و بعدم توضیح ایشون چیه، چون ایناست که مطلب روشن میکنه. یعنی الان اگر من همین گونه که شما پرسشو مطرح کردید به همسرتون بگم، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن من وقتی اونا نباید درخواست کنن، وقتی درخواست میکنن من نمیتونم بهشون بگم نه.
چرا؟ چرا ایشون نمیتونن به درخواست که فکر
میگن من عادت کردم، یعنی 30 سال با این سیستم زندگی کردم و عذاب وجدان میگیرم اگه بگم نه.
نه شما عذاب وجدان احساس میکنم. نه شما وقتی که بی دلیل عذاب وجدان میگیرید بی خود میگیرید، بعد عذاب وجدان میگیرید بگیرید، دیگری قرار نیست رنج ببره به خاطر اینکه شما عذاب وجدان میبرید. ایشون هر وقت تنها بودن هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن. تو داستانو به صورتی که من خب اینم جواب ایشون به من چیه؟ خیلی این بحث چه معنی؟ خب عذاب وجدان میگیری بگی، من وقتی بی خودی عذاب میکشم خب بکشم، به بقیه چیکار کنم؟ بقیه به خاطر منی که بی خودی عذاب میکشم باید بدون دلیل عذاب بکشن؟
میگن من وظیفه خودم میدونم که این کمک رو بکنم.
ایشون وظیفه خودشون میدونن که اگر خواهرشون طلا دارن، طلاها چون تو بانکی که میتونن در بیارن ندن، ایشون پول بده. ایشون پول داره در کانادا اضافه که میتونه به اونا بده و تأثیری تو زندگی خودش نداره؟
ببینیم، ما خب بالاخره یه مبلغی با خودمون آوردیم، ولی خب موضوع اینه که مثلا من خب خودم واقعا خیلی رعایت کردم تو این چند 8 ماهی که اینجا بودیم. خب برای اینکه برنامه ما معلوم نیست، اصلا مطمئن نیستیم که مونترال میخوایم بمونیم، شاید بخوایم شهرمون رو عوض کنیم، و الان خودشون هم دارن کار میکنن و کار کردن. واقعا مثلا مبلغی که تا الان جمعا فرستادن نسبت به مبلغی که کار میکنن واقعا شاید نصف حقوق این چند مثلا 7 ماهی که کار کردن و برای خانوادهشون فرستادن.
خب اینکه توجیه نداره نه ببینید، اینکه توجیه نداره، یعنی ایشون که نمیتونن این کارو بکنن، علاوه اگر اونجا یه راهی برای پرداخت وجود داشته خب بهتره که اونا این کارو میکردن. اگه بهشون بگید چرا به خواهر یا مادر نگفتید که لطفاً همطور که قرار بوده یا فکر میکردید طلا رو بفروشید اون پولو بپردازید، جواب ایشون چیه؟
میگن مادرم بهانه میاره که مثلا طلاها در بانک.
حالا اگر یه کسی دروغ میگه ما باید به اون آدم نه تنها راست بگیم، کاری که درست نیست رو انجام بدن بدیم؟
خب منم همین باور رو دارم و همین صحبت ها رو باشون میکنم، ولی خب میگن که شاید تو خیلی سخت میگیری، شاید تو داری وسواس بیجا.
نه ایشون دارن سخت میگیرن که از ناراحتی اونا ناراحت میشن نشون. حالا اون به کنار، غیر از این چه مسئله و مشکلی با هم داری؟
این از وقتی اومدیم کانادا خب خیلی باز رابطه خیلی بهتر شده، ولی این مشکل اصلی مونه آقای دکتر. و من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم که خود همسرم هم اینجا بود، منتها نتونستم با تون تماس بگیرم، نتونستم که با تون صحبت کنم.
صبر کنیم، با کمی کمی شناختی که ایشون از من دارن فکر میکردم اصلا به ایشون حقی میدم و جانب ایشون رو در این موضوع میگیرم.
فکر میکردم بعده،
یعنی من به شما میگم
بعد من مطمئن بودم که شما، یعنی من بهشون گفتم وقتی گفتن که ازم با آقای دکتر هولاکویی در میون میذاریم مسئله رو، هم من شما رو خیلی قبولتون دارم و باورتون دارم، هم ایشون. و من سعی کردم توی این مدت هم این سی دی تیپای شخصیتتون اون قسمت مهتلب رو بهشون گفتم که گوش بدن، ولی خب حالا به هر حال گفتن که تماس بگیریم با شما با تون صحبت کنیم، ولی فکر میکردن که مثلا اشکال منه.
ببینید عزیز، من فرضم بر این که اولا شما فقط مسئول خودتونید، دوم اگر مسائل جدی اساسی باشه بله، سوم اگر شما پول زیادی می داشتید بله، چهارم این که اگر اونا راست و حقیقت رو می گفتن و بر مبنای اون راست و حقیقت به هر حال انسان احساس یه مسئولیتی می کرد بله، ولی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید کار ایشون درست نیست. ولی شما هم اون ورش رو حالا حرکت کنیم، کار ایشون غلط، کار ایشون با توجه به ویژگی های روانی و گیر و گرفتاری هایی که دارن انجام شده، نه بر اساس واقعیت، نه بر اساس تصمیمی که یه آدم سالم میگیره. این شوهریست که شما دارید، یه شوهری دارید با این ویژگی و مشخصات. شما که نمیتونید این موضوع رو مبنای قرار بدید برای ناراحت کردن خودتون و ایشون. ایشون یه کار نامناسبی رو که با ویژگی های شخصیتیش میخونه ولی کار درستی نیست رو انجام داده، من اونو میپذیرم. ولی شما حالا چرا به این موضوع برای کل زندگی زناشویتون گیر دادید که تقریبا حرفتون به من این بود که همین موضوع هست که مشکل ماست؟ یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه شب در بازی قمار یا یه شب به خاطر بیتوجهی با تصادفی که کردن این پول از دست دادن، شما چرا سر این موضوع اینقدر حساسید؟ آیا این حساسیت نسبت به مادر و خواهر ایشون هم هست از نظر ایشون؟ آیا شما آدم نگرانی هستید؟ آیا شما آدم کنترل کننده هستید و از این که ایشون از دستتون خارج شده احساس بدی میکنید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، به من یه جوابی بدید که من بفهمم اون زیربنای ذهنی و فکری شما چیه، برای که میخوام ببینم این رابطه با این فرض که همسرتون اون مشخصاتو داره، من این طرف با چه کسی به نوعی روبرو هستم که احتمالاً میشه چه جوری؟ چون اگر خودشون بودن ما این مشکل کمتر میشیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داریم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
مجدد. سلام عزیز. خب شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع اهمیت میدید اگر میدید؟
من راستشو بخواید نه به خاطر قضیه مالی باشه، یعنی من به همسرم هم گفتم که من حتی حاضرم اگر بدونم واقعا یه خانواده یه آدمی واقعا نیازمنده، حاضرم تمام این پول رو بدم به اون آدم، ولی وقتی احساس میکنم که یه جوری کارو میکنن و اصلا هیچ جوری شرایط ما که مثلا حالا تازه مهاجریم، خب بالاخره اینجا
خودش
و اینا رو در نظر نمیگیرن، منو ناراحت میکنن.
صداتون از در خراب میشه برخی از اوقات، نمیدونم جا به جا میشید. خب حالا ایشون وقتی این حرفو بهش بزنید جوابشون چیه؟
میگم اصلا جواب خاصی به من نمیدن، به من میگن من شرایطم خاصه، من مثل بقیه مردای نرمال نیستم، من پدرمو چون از دست دادم یه جوری احساس مسئولیت دارم نسبت به خواهرم و مادرم.
اوکی. خب حالا شما در ایران که بودید با این خانواده مسئله و مشکلی داشتید با خواهر و مادر؟
بله بله بله.
خب بله،
ما دقیقا سر همین مشکلات، سر همین مسائل با هم مشکل داشتیم اونجا، دقیقا سر همین مسائل بود.
خب بله دیگه، ایشون وسط سه تا زن گیر کردن دیگه.
خب چیکار من میخوام بدونم واقعا من چیکار باید بکنم که کمپین تنش رو داشته باشیم و ایشون توصیه شما به ایشون هم چیه؟
نه اون باید خودشون باشن،
حتما میذارم که
نه.
بده و حتما گوش میده.
نه ایشون اولا اگر نظر خودشو نگه و من حس و احساس ایشون رفهمم توصیه ای ندارم، چون ببین عزیز من ترجیحم اینه که در این گونه موارد اگر هر رو مخصوصا چون موضوع روشنه، یعنی معلومه و بنابراین مهم اون نگاه برداشت دریافت تجزیه و تحلیل توضیح توجیهه که مشخص میکنه مطلب رو، و چون ایشون نیستن من حرفی نمیتونم بزنم. اون چیزی که مشخصه معلومه که ماجرای شما یه ماجرای طولانی بوده، از این 6 سالی که با هم آشنا بودید، 2 سالی که ازدواج کردید، شما به هر حال در اینجا در یه وضعیتی بودید در ایران که خب جایگاهتون با توجه به رابطه خواهر و مادر با همسرتون یه چیز دیگه بوده. آمدن شما به اینجا که به نوعی از نظر اونا میتونه این گونه باشه که پسر من یا برادر من رو برد و تماما خورد، حالا یه نوع برداشت دیگه اونا میتونن داشت، شما هم همینطور. بعدم معلوم سابقه داره عزیز و میدونید همطور که خودتون از من شنیدید، ما این دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبی است که دمار از روزگارمون در آورده و این به گونه‌های مختلفی باز همچنان وجود داره، برای که خود شما هم باید میدونستید حداقلش با یه آدم وابسته دارید ازدواج می‌کنید و مهرطلب. حالا کاری ندارم با این مفاهیم آشنا بودید و بنابراین شما یه همسر تمام و کمال ندارید، ایشون یه تیکش مال مادرش یا خواهرشه، مخصوصا وقتی که حتما در ایران هم مواردی از این قبیل اتفاق افتاده و همچین حرفایی رو از جانب و ناحیهشون شنیدی. بنابراین شما یه مردی رو انتخاب کردید که به جای 20 سال 30 سالشه یا به جای 30 سال 60 سالشه. این شماره یک. دوم، خودتون میدونید که احتمالاً گفتگوهای از این قبیل اینقدر فردی و شخصی و سلیقه‌ای است که خیلی جواب مشخصی نداره، مگر اینکه یه آدمی به عنوان داور و قاضی مثل من وارد صحنه بشه و با توجه به اطلاعات یه جوابی داشته باشه. بنابراین اینکه خودتون رو دارید اذیت میکنید منو نگران میکنه که چقدر از خودتون، از همدیگه، از زندگی و از شرایطتون به ویژه در کانادا راضی هستید. یعنی اون موضوعی است که برای من مطرحه و واقعا این رابطه چگونه ادامه پیدا میکنه، محل زندگی و اقامت شما چی میشه، چون شاید ایشون فکر کنه بزرگترین، گرچه شما من گفتید بزرگترین کار رو برای شما کرده و بیشترین به هر حال ناراحتی رو برای مادر و خواهرش فراهم کرده وقتی عازم کانادا شد، و بنابراین فکر کنه خیلی خوب من از اونا خیلی چیزا رو گرفتم، شادم به تو دادم، پس تو دیگه بیا حالا یه کمی کوتاه بیا بگذار من یه سری کارا رو در مسیر جبرانیش انجام بدم. اونا می بسا اولا نمیدن واقعیت چه خبره، اصلا اینجا کجاست، برای که خیلی ها برداشت و دریافتی که از امریکا یا کانادا در ایران دارن با واقعیت ها نمیخونه. دوم حرفشون این است که خب حالا این پول رو بده اونجا چیکار میکنن با این پول، فعلا هم که اینا یه مقدار پول مثلا بردن یا دارن یا به هر حال دارن کار میکنن یا اونجا کمک میگیرن، یا خیلی راحت میگم که اون که اونجا رفته هیچ کاری هم نمیکنه، این پسر منه که داره هم درس میخونه هم کار میکنه، اونم داره برای خودش ول میگرده. چون ببینید اون ذهنیت هاست که به اونا اجازه میده که این کار بکنن، تازه میخوان ببینن چقدر هنوز پسرشون رو دارن و چند اندازه این همونه که داشتنش یا میخواستن باشه. یعنی وقتی که میگم وسط سه تا زن گیر کرده، قصدی نیست که سه تا مرد متفاوت بودن، ولی شما هر کدومتون مدعی تیکه‌ای از ایشونید و ایشون شاید بی‌تکه‌ترین آدمن تو این ماجراها. این که من الان توصیه بهتون بکنم معنی نداره، اگر ایشون برای من استدلال میکرد من جواب ایشون داشتم، همونطور که برای شما دارم. یعنی معتقدم حرفی که به شما میتونم بذارم این است که عزیز، این یه مردیست با این مشخصات، این قدش، این دماغش، این هم رابطهش با مادرش و خواهرشه، و یه مقداری از اینا هم برای شما با توجه به این همه مدت آشناییتون روشن بوده، یعنی یک مرتبه با یه چیز تازهی روبرو نشدید. حالا باید ببینید چگونه میتونید این رو کمترش کنید، یا مسئله و مشکلتون حل کنید، یا خودتون رو اینقدر آزار ندید و اذیت نکنید، و الا از توش چیز خوبی در نمیاد. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که این موضوع مسئله و مشکل اصلی و اساسی شما یه جوری حل شده یا نیست، مسائل و مشکلات دیگری اگر با هم دارید یک و دوش کدام؟
یک مقدار مثلا مسئله استرس و استراب و نگرانیشونه که باز مثلا از وقتی اومدیم اینجا خیلی بهتر شده، یعنی تو فضای اینجا، محیط اینجا، خودشون هم آگاهی پیدا کردن، خیلی بهتر شده، یعنی دارن کار میکنن روش. ولی بهتون بگم نه، قضیه مثلا واقعا جا احساس میکنم رابطه همون اصلا بهتر شده، یه جوری یه صمیمیت بیشتری بینمون هست الان.
خب عزیز،
غیر از این مشکل خب، مشکل دیگه ای نداره.
مگر جای شما باشم این رو به عنوان یه چیزی که در همسرتون دوست ندارید، درست نمیدونید، نمیپسندید، قبول میکنم. معناش این نیست که چون رضایت میدم میذارم او بیشتر این کار رو بکنه، معناش این است که یه ذره واقع بینانه تر باش برخورد میکنم و کمکش میکنم که اون این حال و احساس رو نداشته باشه تا اینکه به جنگش بره. چون ببینید عزیز، با توجه به حرفایی که میزنی، به نظر من اون حرف من متاسفانه درست بود. شما از این سفر خیلی چیزا به دست آوردید در چارچوب ذهنیت مادر و خواهر و خود ایشون، و اونا خیلی چیزا رو به نوعی از دست دادن، و بنابراین آگاه و ناآگاه در مسیر طلبکاری و خشم و ناراحتی خودشون حرکت میکنن، و این چیزی نیست که شما
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، یعنی دقیقاً همینجوری که شما میگید، منتها این خشم و طلبکاری رو همیشه از ایشون داشتن، یعنی چیز جدیدی نیست، همیشه یه جوری، من نمیدونم اصلا رابطهشون با مادر، من هیچ صمیمیتی تو این رابطه نمیبینم و همیشه از ایشون طلبکارن، همیشه.
خب آخه ببینید،
اصلا یه جور غیر عادیه به نظر من.
نه ببینید، اونو میشه تو جامعه مانند ایران فهمید، تو جامعه مانند ایران که مردم سالم نیستن که بی حساب باشن، یه ده طلبکارن یه ده بدهکار، مردم که پیاده نیستن عزیز، یه ده خرن یه ده خرسوار، اشکال کار جوامعی که کم دارن اینه، و بنابراین مهم اینه که شما کدام نقش رو بیشتر در کجا داری، و به همین جهتی که چی دارم به شما میگم عزیز، حرف من این است که این آدم رو همون گونه که بدنش رو، دستش رو، انگشتش رو، دماغش رو، همین گونه میپذیرید، با وجودی که ممکنه باش راحت نباشید، همونطور هم ویژگی روانی ایشون رو در این حدی که تحت تاثیر شرایط اجتماعی و خانوادگی و مرگ پدر در 13 سالگی ایشون هست و اینکه دفعه مرد خونه شده و به خاطر اون مرد خونه ناچار اونا به دلایلی نوعی خاص از ارتباط دارن که غیر عادیست و ناسالمه، این وضعیت تا مدتی ادامه پیدا میکنه و بنابراین تا خواهرشون ازدواج نکنند و مادرشون یه نوع دیگری از زندگی رو که در ارتباط با بچه‌هاشون نیست رو بر نگزینند، شما همچنان یک کمی از ایشون رو همیشه باید به اونا بدید و قرض بدید. یعنی یه مقدار واقعا ماجرای هوو به یه صورتهای مطرح عزیز به این اجتماع نپذیر.
من خودم هم احسان این حس رو دارم، یعنی به همسرم هم گفتم من یه جوری اصلا احساس میکنم انگار تو یه زن و بچه یه خانواده توی ایران داری که بعد اونا رو هم حمایت کنی، بعد حواست به اونا هم باشه.
و خیلی دور
این حرفتون رو قبول دارم.
آخه عزیز خیلی دور از واقعیت هم نیست، یعنی عملاً هم با توجه به اون نوع روابط به ویژه وابستگی و مهرطلبی خیلی راحت میشه اینو فهمید عزیز. یعنی به همین جهتی گفتم شما اگر در مسیر کمک به همسرتون برای اینکه از وابستگی به این مقدار استقلال و همبستگی برسن و از مهرطلبی کمی مهربانی رو پیشه کنن که حتی به درد مادر و خواهرشون هم بهتر و بیشتر میخوره، همه تو این ماجرا برنده خواهید بود. یعنی این تنها راه شماست عزیز. یعنی شما بیاید از نقش همسر یک کمی در بیاید. تعجب نکنید تیپی ماننده ایشون یک کمی نگاه مادرانه شما رو و پرستار شما رو احتیاج داره، مخصوصا این که گفتید به من استراب و استرس داره و این استراب و استرس با رعایت شما و با پرستاری شما خیلی خیلی بهتر میشه و از ایشون میتونید آدم بهتر و برتری بسازید، در حالی که اگر به جنگشون برید ابتدا استراب و استرس ایشون رو بیشتر میکنید، دوم خشم و عصبانیت ایشون رو علیه خودش و شما افزایش میدید. یعنی شما ببینید عزیز، اگر حالا که با هم زن و شوهرید مثل آدمیست که بچه داره دیگه باید با همین بسازید. این که میخواید درستش کنید و عوضش کنید خیلی کاری نیست که اصلا شما ذهنتون به اون سمت بره، دلیل اولش هم این است که از عهده‌اش بر نمیاد. یعنی این کار اصلا شدنی نیست عزیز. بنابراین من اگر جای شما میبودم، مثل یه مادر و پدری که میبینن بچه هوش نداره یا تنبله یا افسرده است یا هر چیز و رعایتشو میکردن، انتظار و توقع رو در حد اومی داشتن، شما هم اون رو در حد ایشون داشت باشید. مخصوصا یادتون باشه 8 ماه آمدید سر کار رفتید تو کانادا، ایشون رفتن دانشگاه، شما توی خونه اید، خیلی چیزا عوض شده عزیز. و بنابراین این که یه چیزایی به درستی آنگونه که شما میخواید یا باید باشه رو انتظار نداشت باشید. به نظر میرسه اولا خودتون نشون میده دختر باهوش و فهمیده و در این حال اگر کسی سر به سرتون نگذاره مهربونی هستی، اونو میشه دید. ولی اگر یک کسی بخواد قلقلکتون کنه شما هم یه ذره از گل به خار تبدیل میشید. امیدوارم همسرتون اینو بدونه، ولی شما هم اون مرد رو کمکش کنید عزیز. به نظر من شما توانشو داری که جبران کنید کمبودای او رو، تحمل کنید یا قبول کنید برای بهتر شدنش. یعنی اون صبری که لازمه برای اینکه خورشید طلوع کنه یا غروب کنه. به جنگ تاریکی و روشنایی نرید و بخواید با خورشید به جنگید، چون اون یک کمی زمان میخواد. من اگر جای شما باشم ایشون رو همین گونه میپذیرم، متوجه عیب و ایرادش هستم، اینکه کارش درست نیست رو میتونم اثبات کنم، احساس بدی میکنم رو نمیتونم کاملا کنار بگذارم، اما از آنچه که هست کوشش میکنم بهترینش رو بیرون بیارم و به نظر من اون بیشتر کمکتون میکنه عزیز. چون در این جدالی که حق با شماست، روزی که ببرید بازنده اصلی هست و اونه که میتونه مسئله ساز باشه. چرا همیشه عرض کردم و اینو هزاران بار در کار روان درمانی و تراپی و یا رو خط رادیو تلویزیون حس و احساس کردم که روزی که اختلاف زناشویی رو بردید، زندگی زناشویی رو باختید و من اونو نمیخوام عزیز. به نظر میرسه هر دو هم سنید، هر دو تحصیل کرده اید، با هم بالاخره اومدید کانادا، ایشون یه مقدار بندها رو بریدند، هنوز یه تهمونده ای از اون ارتباطات و بندنهاف وجود داره، به خاطر اون کارایی میکنن که درست نیست یا شما رو آزار میده، ولی حسن نیت داره، اون رو علیه شما به کار نمیگیره، اون رو با توجه به باورها و احساسش که غلطه داره عمل میکنه، ولی بهشون به این راحتی ها دسترسی نیست. بنابراین ایشون رو همین گونه کس بپذیرید، کمکش کنید، امیدوار باشید که این طوفان و بحرانای کوچک که یکمی هوا رو آلوده میکنه یا برنامه پیکنیکتون رو به هم میزنه، پشتش روزای خوب و خوش و آفتابی داشته باشه و به اون نگاه کنید، تا اینکه بخواید یا برید سراغ گذشته که اونا با شما چه کردن یا چه شد، یا الان همسرتون داره چه میکنه. چون خیلی این نگاه به عقب و یا حتی برخی از وقت به این حال به شما کمکی نمیکنه و به نظر من یک کمی به جنبه مثبتش و آیندهش و بهتر شدنش و خوب شدنش فکر کنید. و مطمئنم با ویژگی روانی که در شما دیدم که همسرتون هم باید خیلی از این بابت در یه زمینای شبیه و مانند شما باشن، به هر حال میتونید در حدی که در دنیای امروز برای ما ممکنه یه زندگی خوبی داشته باشید. بنابراین شما هم بفهمیدیشون، اتفاقا بذارید حرفای منو بشنون، نه به خاطر اینکه مربوط به شماست، مربوط به ایشونه که بدونن شما کجا ایستادید و چه کارهایی میخواید بکنید یا میتونید بکنید و به نظر من باید بکنید. من جاست که امیدوارم این مسائلم حل بشه و هر دوتون خوب و خوشحالتر بشید، ولی خوشحالم از اینکه روی خط آمدید با هم صحبت کردیم.
ممنونم. میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم الان؟ از نظر شما من این حقو دارم که مثلا اگر بخوام با مادر ایشون صحبت کنم یا نه؟ اصلا این حقو ندارم.
نه نه نه، شما 100% این حقو دارید، ولی صلاح و مصلحت و منفعتتون نیست. اصلا فایده ای نداره عزیزم. شما فقط یه تخم دشمنی رو میکاری تو دل سه نفر اونها. بله. و ای بسا با جواب بله. مادر و بقیه که تازه ما یه جنگ تازه رو شروع میکنیم. نه، بذاریدش کنار عزیز. گفتم بپذیرید که این همسرم، این نوع فرض کنید ابروهاشه، اینم نوع زندگیشه، یه ذره باش کنار بیاد، خیلی هم برای برداشتن زیر ابرو چشما رو کور نکنید. ولی خوشحالم با دوست
باشه. چشم، ممنونم. آقای دکتر یه دو تا جمله میتونم بگم؟
خواهش میکنم.
من قبل از اینکه بیام کانادا همیشه تو ذهنم، اصلا یکی از چیزایی که من خوشحال میکرد که بیام کانادا این بود که بیام کنفرانس شما و اومدم کنفرانستون و شما رو دیدم و از وقت شما رو دیدم واقعا نسبت به قبل خیلی خیلی بیشتر دوستتون دارم. اینو از ته قلبم دارم میگم، یعنی واقعا اصلا یه حس خیلی شما انسانید، خیلی بزرگوارید. خیلی
مرسی.
ممنونم
از محبت و
قربان شما. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم در رابطه با مسائل و مشکلات بعد از طلاقم صحبت کنم باهاتون، ولی قبلش میخواستم یه مختصری از گذشتم براتون بگم.
بفرمایید.
من سی سالم هست، لیسانس حسابداری دارم و فرزند آخر از 4 فرزند هستم. آقای دکتر من توی یه محیطی بزرگ شدم که برادرام، دو تا از برادرام اعتیاد شدید داشتن و توی یه محیط خیلی وحشتناکی من کودکیمو گذروندم و شاهد آتیش سوزی بودم که مثلا تو خونه تنها بودم آتیش سوزی شد، یا برادر بزرگترم برادر کوچیکترم چه شکلی شکنجه میداد، یا بعد مشروب خوری ها و الواتی هاشون و اینا، من شاهد همه اینا بودم و یه کودکی خیلی بدی داشتم. حتی نحوه مصرف کردن مواد مخدرشون من محکوم بودم همه اینا رو بگذرونم. و جدا از همه اینا اختلافات شدید پدر و مادرم از روزی که خودم رو شناختم بوده. البته پدرم 10 سال 11 ساله که فوت کرده. خونمون هم جدا از همه اینا محل جولانگاه مشکلات خانوادگی خاله ها و دایی ها و عمو عمه ها بوده. به جز همه اینا خصاصت پدر، مادر، سابقه خشم و عصبانیت بسیار شدید تو خانواده مادری، اینا چیزایی بوده که من همه اینا تحمل کردم و خیلی مشکل داشتم دیگه تو کودکی و همچنان هم دارم دست و پنجه نرم میکنم با همه اینا. با همه این اوصاف من فوق دیپلمم که گرفتم در سن 18 سالگی در واقع در رو وا کردن منو انداختن بیرون، چون اصلا تو سنی نبودم که بخوام بتونم درست تصمیم بگیرم. نحوه ازدواجمون کاملا سنتی بود و بعد از اینکه ازدواج کردم در واقع ازدواج من مصادف شد با مرگ پدرم و از هم پاچیده شدن همون خونه خرابه پدری که بود. بلافاصله بعد از ازدواجم در واقع همون روزای اول فهمیدم که باردارم. بچه اولم به دنیا اومد و زنده نبود، مرد. و به غیر از اون من دو تا فرزند دارم الان، یکی 10 ساله یکی 3 ساله.
پسر یا دختر؟
هر دو پسر هستن و من تقریبا 1 ساله که از خونه بیرونم و 9 ماهه که طلاق گرفتم. از سال دوم ازدواجم سر کار رفتم، منتها خب همسرم هم مشکلاتی داشت مثل اعتیاد گاه و بیگاه، در واقع یعنی من علائم اعتیاد رو تویشون میدیدم، موادم میدیدم پیششون ولی خب مصرفش رو ندیده بودم. بدلی شدید، خساست، بی‌حوصله بودن، زنباره بودن، دزدیش، مشکلات تو ادارهش، مشکلات اخلاقش بیداد میکرد. منتها من به خاطر اون ترس و وحشتی که از بچگی همراه هم بود و هست هیچ وقت جرأت نکردم که بخوام جدا بشم. تا پارسال که انقدر در من فشار مشکلات روحی زیاد بود که حتی میخواستم دست خودکشی دوبار زده بودم. بعد اینو یکی از دوستانمون که به خاله میتونست کمکم کنه وارد زندگی شد و از ابزار نظامی که داشت استفاده کرد و برخلاف مخالفت‌های شدید و تهدیدهایی که شوهر سابقم میکرد تونست طلاق منو بگیره. بعد این آقا اول گفت بچه ها رو بهت نمیدم، بعد گفت بهت میدم و یعنی هی ابزارش کرد برای اینکه بتونه مانع از طلاق من بشه، چون که خب من یه خونه داشتم به نام خودم بود، تو خونه من مفت میشد، مادرم بچه نگران داشت، من سر کار میرفتم پودم دو دستی تقدیم این زندگی میشد و همه پولی که میومد که همیشه هم میگفت ندارم ولی خرج زنای دیگه میشد و من خیانت اینو بارها و بارها به چشم دیده بودم و به هم مسجل بود و همیشه منو تهدید میکرد که اگه بخوای طلاق بگیری اینجوری اسید میپاشم، ادت میکنم، بدت میکنم. خلاصه به هر ترتیبی که بود من تونستم یه خونه مستقل برای خودم تهیه کنم، مجددا برم سر کار، چون وقتی بچه دوممو داشتم سر کار نمیرفتم. مجدد رفتم سر کار، خونه جدا کردم و با هر بدبختی بود از طریق وکیل و همین دوستمون تونستم طلاقمو بگیرم. از همون موقعی هم که من بدون اینکه بدونم تو مسیر خودکشی قرار گرفته بودم پیش روانپزشک رفتم. اول به من گفتن که باید 3 تا 6 مرحله شوک مغزی بشی، ولی دکترم رو عوض کردم، یه دکتر دیگه دوباره تشخیصش این بود که باید دارو تراپی بشی. از پارسال حالا دارم دارو میخورم.
برای افسردگی یا برای چیز دیگه عزیز؟ یعنی بانوانی
به من آقای دکتر به من گفتن که افسردگی داری ولی افسردگی واکنشی آخرین تشخیصشون بود، یعنی گفتن که این افسردگی تو مزمن بوده و چیز جدیدی نیست، منتها مثلا با شدید شدن مشکلات این اوج گرفته. بعد خودم هم بابت مشکلاتی که تو تصمیم گیری های ریز و درشت زندگیم داشتم و تحقیقایی که کردم و اینترنت مطالعه‌ای که کردم، سیدی ها و سخنرانی های شما رو یا دوستای دیگر رو گوش کردم، خودم احساس میکردم که مشکل دو قطبی هم دارم، به خاطر اینکه دوره‌ای بود که خیلی خوب و خوشحال و سرخوش بودم و تصمیم های خوب میگرفتم، پر انرژی کار میکردم، دوباره مقطعی دیگه توی یه چاله افسردگی فرو می رفتم و بی انگیزه بودم و حتی به فکر اووردوز کردن دوباره مثلا می افتادم. بعد
ببخش عزیزم مشکل. وقتی که شما اولا همسرتون از شما چند سال فاصله سنی داشت؟
8 سال از من بزرگتر بود.
دومی که بالاخره بچه ها رو بعد از طلاق به شما داد نداد چی شد؟
نه بچه ها پیش خودش میمونن، خودش هم پیش خانوادهش توی اطراف تهران یه محیط نچندان مناسب اونجا زندگی میکنه. یعنی جنوب شهر هم یه چیز بدتر، یعنی جایی که پر از اتفاقات فجیع اجتماعی، اونجا داره بچه ها رو نگهداری میکنن.
حالا یه سوال ازتون دارم، شما اولا دختر باهوش و ضمناً آگاهی هستید، میشه من بگید بچه دومو چرا آوردی عزیز؟
آقای دکتر میتونم بگم که 90% این موضوع ناخواسته بود، طوری که من وقتی 12 هفته بود که باردار بودم متوجه بارداریم شدم. یعنی هیچ علائم فیزیکی نداشتم.
من راجع به علائم فیزیکی با حاملگی نمیگم، برای اینکه تویی که توی همچی جهنمی زندگی میکردی باید نه تنها یک نوع حتی دو نوع سیستم جلوگیری از حاملگی رو استفاده میکردی که خاطر راستوده بود اشکالی پیدا نمیشه. چرا برای اون کاری نکردی عزیز؟
آقای دکتر انقدر حال روحی من بد بود که اصلا برام مهم نبود چه اتفاقی داره میفته، بچه‌ای میاد بچه‌ای نمیاد، یعنی باری به هر جهت. من تو همون حاملگی من انقدر از این آقا خیانت دیدم.
حالا نمیخوام اذیتت کنم، ببین عزیز، ببین قربونه، یه زمانی هست که ما بر اساس یه ذهنیتی یه انتظاری رو از کسی داریم یا نداریم، ولی وقتی به مردی به اونجا میرسه اتوان خیانت بکنه بهتر، یه کمی پنهان میکنه، یه کمی مواظبه توی دست از سر تو هم برمیده. این که قرار نیست ماجرایی باشه که تو باش هر دفعه بخوای آتیش بگیری. یعنی میدونی این اشکال کار من در اینه که کمکی نگرفتی، کسی به تو نگفته. من بارها تو کار تراپی هم خود دوستان به ویژه خانوما هم در گفتگویی که با من داشتن گفتن بهتر حالا که با کسی دیگه است یا با کسای دیگه هست مواظب منه، با بچه‌ها اذیت نمی‌کنه، کاری به کار من نداره، یا آزادیه به من بچه‌ها میده، چه بهتر که بره، من اصلا خوشحالم که میره، من راحت ترم.
آقای دکتر اینجوری نبود، به خاطر اینکه خیلی بدتر از این بود. خودش به خاطر مشکلات اخلاقی که داشت بی‌نهایت بددل بود، من دائم تو کنترل بودم، هر دفعه از سر کار می‌دادم دعوا و داد و بیداد و شکستن ظرفا خوشخوشانه بر دیگران است و بگو به خاطر.
نه باز هی میری مقایسه اون. ببین عزیز، نه من یه مطلب من رو نگفتی، من حرفم این است که همسر تو تحفه‌ای نبود که بعد نگران رفتنش باشی، به درک که رفته.
چرا تو من به خاطر مشکلاتی که تو بچگی داشتی؟
نه رو اونجا، نه صبر کن عزیزم. نه ببین، تو که نمیتونی 7-8 تا نقشو با هم بازی کنی. تو من بگو آدم بیهوشی هم میگفتم بسیار، تو من بگو آدمی هستم که سرد و گرم دنیا رو نچشیده، من ساکت میشم، ولی من در تو اینو نمیبینم. یعنی من اشکالم در اینه که تو خیلی زود به قول معروف چشما رو میبندی.
آره آقای دکتر قبول دارم،
و اونجا مسئله منه، یعنی اون چیزی که من نگران میکنم. چون ببین عزیز، آدمایی هستن که در شرایط سخت و بدی هستن، ولی شما همیشه میبینید دست و پاشون رو زدن و این مقدار حداقل حالا که تو چاه و چاله افتادن واقع بینانه عمل میکنن. اینه که اون من برای شناخت بیشتر تو میخوام بدم با کی طرفم. بنابراین درسته که زندگی جهنمی داشتی و درست است که به خاطر اون شرایط و وضعیت اون ازدواج بد غلط رو داشتی، ولی یه جاهایی که در حد آزادی انتخاب برای تو بوده، من در تو اون توان رو میبینم. مگر اینکه به این نتیجه برسم که یک که با توجه به اقدام به خودکشی هم نشون میده یه وجود صفر و صدی هستی. روزی که بخوای رو صدت کار بکنی میتونی یه دختر باهوش عاقل حتی مواظب و مراقب و باخبر از دیگران باشی، روزی که ول میکنی خودت رو تبدیل میشی به هیچی. و اون ول کردن هاست که برای من جای نگرانی و خطر رو به وجود میاره.
خب حالا
به من بگو که در این مدت 1 سال ارتباط تو با بچه ها چگونه بوده؟
تا 3-4 ماه اول که طلاقمون قطعی بشه که بچه ها رو نشونه من نمیداد، یعنی من خودم نمیخواستم ببینم، چون همش اینا رو ابزار میکرد. دکتر گفته بود نبینی بهتره به خاطر حال روحی خودم. ولی از توی 9 ماه تقریبا میشه گفت هفته یا 2 هفته یک باری 24 ساعتی بچه ها رو میبینم و هر کاری که دستم براشون بربیاد، پارکی ببرم، باهاشون اوقاتی بگذرونم، سعی میکنم باهاشون داشته باشم، که البته از این موضوع من زیاد لذت نمیتونم ببرم، چرا که داروهایی که میخورم باید خوابم حتما تنظیم باشه. این پسری که کوچیک‌تره، 2 سال و نیم 3 سالشه، این خیلی خوب بیتابیه پدرش رو میکنه. این در واقع از اون تایمی هم که هستن پیش من 100% رضایت رو نمیبرم، فقط این یه فرصتی رو میدم که بچه ها در واقع منو ببینن. اگه صرف رضایت خودم باشه شاید بگم 40% من لذت میبرم یا رضایت.
نه من ماجرای لذت نیست عزیزم، آدم میره بیمارستان جراحی میکنه یا زخم کسی رو بده لذت نداره، ولی کار لازمه. اول بذار روی پسر 3 سالت، او ترجیحش این است که تو رو نبینه؟
در ظاهر که منو میبینه که خب خیلی خوشحاله، نه چرا دوست داره که منو ببینه.
بیتابی پدرش قصه نه قصه تو گفتی بیتابی برای پدرش میکنه، یعنی چون تو فرو
یعنی همش میگه چرا بابا نیست، بابا بیاد، بابام
خوب. آره که اون بیتابی نیست، اون میتونه حتی نگران باشه که چه اتفاق میفته. اما پسر 10 ساله چگونه به این موضوع فکر میکنی، نگاه میکنه؟ دیدار تو، جدایی شما، او براش چه معنایی داره؟
آقای دکتر من زیاد نمیدونم، ولی تا اونجایی که خودم درک میکنم پسر بزرگم این موضوع رو در واقع انگار باش کنار اومده یا حالا پذیرفته که کاری از دستش بر نمیاد. البته تا قبل از این که ما طلاق بگیریم خیلی امیدوار بود که مثلا ما دوباره برگردیم، یا همش تو صحبتاش میگفتش که مامون برگردی بریم خونمون، همش این الفاظ به کار میبرد. ولی دیگه الان اصلا هیچ کدوم این حرفا رو نمیگه و با پدرش هم خب خیلی خوب و خوشه، به خاطر اینکه پدرشون یه پدر خیلی، موقعی که ما یه جا بودیم که دائم توهین و تحقیر و داد و بیداد و کوچیکه رو چند بار حتی میخواست بزنه من نذاشتم، ولی از وقتی که من نیستم مثل اینکه خیلی براشون مهربون شده، خیلی بهشون محبت میکنه. البته تحت کنترل مادر بزرگشون هم هست. حالا به این فکر کردم که یه مقدار بیشتر درباره شخصیت و مشکلاتی که شوهرم داشت، مثل هیجان مدار بودن و وابستگی شدیدش به مادرش بگم، و اینکه بیشتر از حالت روحیه این پسر بزرگم بگم که این توی محیط شرایطی داره بزرگ میشه که دائما یه نمیدونم حالا ترس یا حس نسبت به پدرش داره که هر کاری میکنه کوچکترین موردی رو بعدش گزارش بده، و درباره هر چی ازش نظر میپرسم دوست داری بیای پیش من، دوست داری با هم باشیم، یا حتی درباره ساده ترین مسائل هر چی ازش میپرسم میگه نمیدونم، خوبه، همه چی خوبه، و بدتر از من قدرت نگفتن به هیچی نداره. ولی خب خیلی باهوشه، یعنی رتبه هایی که میاره توی درسش و اینا خیلی باهوشه، و از وقتی که من طلاق گرفتم برخلاف مدتی که با هم زندگی میکردیم هر کاری که برای بچه‌ها لازمه، مثلا گفتم که حتما بنویسش مدرسه خوب یا حتما بنویسش کلاس ورزش، این کارا رو انجام داده، همکاری کرده. البته این خودش آخرین باری که با هم صحبت کردیم به من گفتش که من دوباره میخوام بیام جلو، دوباره هر شرطی داشته باشه میخوام قبول کنم، که این موضوع کامل تو ذهن من مردوده و من اصلا دلم نمیخواد این جهنمی که داشتم.
نه نه عزیزم، نه نه، اون حرفا و صحبتهایی کردید و ویژگی روانی شما، ازدواج شما سراپا غلط و اشتباه و بد بوده، و بنابراین تکرار اون گذشته با توجه به آنچه شما هستید میدونم و با حرفایی که شما زدید به هیچ وجه جایی نداره عزیز. حتی من فکر میکنم اگر بچه هم اونقدر همینقدر که شما رو میبینن دو تا کار رو بکنین، ولی نمیخوان ببینن نبینن، دو اگر میبینن شما اصلا وارد بحثی نشید که مربوط باشه به خانواده، یعنی شما حرفتون درباره یه فیلم سینمایی، یه برنامه تلویزیونی، یه تصادفی که شده، فرض کنید که پیتزایی که جایی هست خوشمزه هست، راجع به اونو حرف بزنید. اصلا به دنبال کند و کاو و فهم و درک اوضاع نرید به دو دلیل. یکی این که متوجه نمیشید، دو بچه ها رو به زحمت میندازید، سه هیچ کاری نمیکنید. یعنی شما باید فکر کنید که دو تا بچه رو به شما دادن، گفتن اینا رو سرگرم بکن که نسبتاً حالشون خوب و خوش باشه و بره. هیچ سوالی از این که بگه نمیدونم یا نمیفهمم یا هر چی، anything، هر چیزی که برای بچه این گونه باشه، ای پدرش اونجا ایستاده باشه یا بقیه اعضای خانواده که با او حرف میزنن چه فکری میکنن. بنابراین شما خیلی ادعای مادری نکنید، اشتیاقای عجیب و غریب نشون ندید، بچه ها رو در یه دوگانگی قرار ندید، بچه الگو و مدل زندگی رو نمیدونه. خیلی راحت میتونه به این نتیجه برسه که پدر مادر من جدا شدن، ما اینجایی، و مطالعاتم نشون میده مادام که بچه ها احتیاجاتشون برآورده بشه و از نظر امنیت و آرامش به هم نریزن، خیلی ازدواج و طلاق و حتی مرگ و میره پدر مادرم براشون مهم نیست. یعنی خوشبختان جان
گمشه خوب،
آره خوشبختانه بچه ها بسیار بسیار آدم به قول معروف پرگماتیسمن، حقیقت اون چیزیه که مصلحت و منفعت. بنابراین با یه چنین نگاه و برداشت و برخوردی عزیز باشون روبرو شید. شما یه کاری بکنید که میان با شما خوب و خوش باشن، فکر نکنن که یک سوالی میکنید شما که اونا نمیدن چی جواب بدن، یا بعدن بره پدرشون بگی اگر اینو پرسید تو چی گفتی، که بعدن چه دردسری بشه که دیدن شما با خودش یه مقدار زهر و سم رو هم همراه داشته باشه. بذارید ببینید چی میشه. ولی ماجرای برگشت و اینا اصلا موضوعش منتفی است و توصیه‌هایی هم در اون حدی بکنید که پدرش احساس میکنه که چون پدر خوبی انجام میده در حال که به نفع بچه هاست، ولی بی خودی درخواست‌های زیادی نکنید به دو دلیل. یکی این که بعد از مدت شروع کنه به لجبازی، و دوم این که به هر حال میتونه از اون علیه بچه ها یا شما استفاده کنه. به هر حال اتفاق بدی افتاده، ازم تصادفی شده، نه تنها دست و پا شکسته شده، یه مقدار دست و پایی هم تو این تصادف قطع شده دیگه. حالا به این نباید اضافه کرد، ولی تکرار اون به هیچ شکل و فرمی معنایی نداره. حالا اگر پرسش دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم.
ممنونم آقای دکتر. ببینید، من با توجه به شرایط جسمی و روحی و مالی که دارم، که از همه اینا در حد یه آدم نوپایی هستم، چون تازه دوباره استقلال مالی دارم، روحیم تازه در مسیر بهبودیه، با توجه و مشکلات جسمی خیلی زیادی که توی این چند سال برای من پیش اومده برای گوارش و این مسائله هم، به قول تازه احساس میکنم که رو پام وایسادم. الان دغدغه اصلی و اساسی من اینه، این که من هر کوچکترین لذتی که میخوام، نه که لذت، کوچکترین مثلا یه مسافرت کوچیک میخوام برم، یه
الو، ما متاسفانه این مشکل رو با برخی از تلفن‌های ایران داریم، یک بار قطع میشن. البته تلفنتون همچنان هست، من صداتون رو ندارم عزیز. در حال متاسفم که من ناچار باید با شنونده عزیز بعدی صحبت کنم و شما رو قطع کنم، برای که صدایی از شما ندارم. تلفنتون همچنان آنه ولی قطع. در حال متاسفم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم من مجدد میتونم با تون صحبت کنم. چند ماهی پیش من خدمت شما تماس گرفتم و عرض کردم دختر 28-9 ساله هستم که یک ماه اومدم آمریکا نامزد کردم با آقایی که 18 سال از خودم بزرگتره، و یه شرطی رو برای شما توصیف کردم که شما دیده خوبی نسبت به اون رابطه نداشتید و فهمیدید که ایشون خیلی محتاط هستن و از نظر احساسی خیلی بسته هستن. اما من این دفعه واسه موضوع دیگه تماس گرفتم، بیشتر راجع به خودم میخوام باهاتون مشورت کنم.
چه شد اون رابطه به کجا رسید عزیز؟
رابطه به ازدواج ختم شده. الان من چندین ماه آمریکا هستم.
نه، با کی با هم صحبت کردیم که شما گفتید یه ماهی با ایشون آشنا شدید؟ در امریکا یا در ایران بودید شما؟
من در امریکا بودم، یک ماه بود اومده بودم، تقریبا 3 ماه پیش با شما صحبت کردم و ما بعدش چند ماه بعد با هم ازدواج کردیم. الان تقریبا از صحبت من و شما 3 ماه میگذره.
اوکی، ویری گود. شما جز خانم های بسیار بسیار موفق هستید دیگه، یا به هر حال برنده دیگه، در هنوز نیامده شوهر پیدا شده، و به هر حال با وجود تمام عرض کنم نظریات بنده که خوشبختانه بهش بی‌اعتنا بودی، تو از این بابت بسیار بسیار خوشحالم. به هر حال با هم ازدواج کردید. خب چه خبر است؟
آقای دکتر، من با ویزای نامزدی اومدم، یعنی اصلا هدف اینجا ازدواج بود که من اومدم، و خب حالا توضیحاتی در همین زمینه میخوام به شما بدم که چرا به حرفای شما گوش نکردم. من احساس کردم من همه خودم رو به شما شاید بیان نکردم و گذشتم و شاید برای شما بعد میگفتم، و الان قصد دارم اگه اجازه بدی چند دقیقه راجع به خودم صحبت
کنم.
بله، من کودکی و نوجوانی خیلی خوبی نداشتم. پدر مادرم همیشه با هم اختلاف داشتن، یه برادرم داشتم که از خودم 5 سال بزرگتره، و خب عوارض جانبی این اختلاف بوده و نهایتا سن 18 سالگی من بود که از هم جدا شدم، و من توی اون سن ضربه خیلی بزرگی خوردم و احساس میکردم که باید استقلال خودم رو پیدا بکنم، باید خیلی به همه بی‌نیاز بشم به واسطه اتفاقاتی که برام افتاد اون زمان. و این شد که من دانشجوی کاردانی بودم، اما رفتم سر کار و خیلی خیلی اذیت شدم، یعنی حتی چند سالی من بدون هیچ حقوقی فقط کار میکردم که بتونم اطلاعاتم ببرم بالا. و در نهایت من یه آزمونی دادم توی جای دولتی، مشغول به کار شدم. خب آزمونش خیلی سخت بود، یعنی میخوام بهتون بگم که من اون توی آزمون با کسایی رقابت کردم که حتی دو مقطع از خودم بالاتر بودن، ولی تونستم اون کار رو پیدا بکنم. توی اون کار خیلی موفق شدم، مسئولیت خیلی خوبی داشتم و لیسانس و فوق لیسانس هم در حین کار گرفتم. تقریبا 7-8 سالی من اون کار رو انجام دادم. و خب تقریبا میتونم بهتون بگم که دوست و فامیل من همیشه مثال بودم و همه تحسینم میکردن، میگفتن با توجه به مشکلاتی که داشتی خیلی خوب از پسش بر اومدی. آقای دکتر، من میتونم بگم که خیلی خیلی تو این 10 سال آخر عمرم از عملکرد خودم راضی، یعنی به نظرم بهترین خودم رو ارائه دادم. اما خب شاید زندگی خیلی خوب نبود، یعنی سخت بود، مخصوصا که من یه مقدار با دنده چهارم رفتم. میخواستم یه جوری به همه ثابت کنم که من میتونم، علیرغم اینکه هیچ وقت تشویق نشدم ولی میتونم. و به خاطر اینکه میخواستم خودم رو ثابت کنم خیلی خسته شدم. شما تو صحبت قبلی هم به من فرمودین که تو خیلی خسته ای، انگار اومدی اینجا یه جا بیفتی و کنگر بخوری لنگر بندازی. دقیقاً درست به همچین جایی رسیدم. یه مقدار مسئولیت ها سنگین بود واسم توی این 10 سال. یه مقدار خانواده من باید هندل می کردم، من که بگم کمک حمایت مالی، ولی میدونید دور دیگه ای ساپورت می کردم. یه جورایی مغز متفکر خانواده هم شده. صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله کاملا عزیز، بفرمایید.
و این بود که من اینجوری ادامه دادم، اما چند سال آخر من خیلی خسته بودم، مخصوصا از محیط فرهنگی ایران. یعنی من فکر می‌کنم که محیط ایران خیلی ضرر خوردم، به عنوان یه دختری که باید خودش رو اینجوری میکشون بالا کار میکرد و دیدی که به یه دختر دارن شما میبینید ایران چقدر سخته. و از طرف دیگه این که اگر بفهمم فرزند طلاقی دیگه چقدر سخت داره، چه ویزایی هست و توی ازدواج مشکل دو برابر میشه. حالا مشکلات قانونی هم که من بهش برخوردم و از این خط رادیو خیلی راحت نیستم صحبت کنم، ولی خیلی اذیت شدم. من از ایران در واقع بری شدم، به جای فرار کردم. و نهایتا گفتم که خب من توانایی دارم که اینجا میتونم داشته باشم خارج از ایران، فکرم یه راهی پیدا کنم. که خب همین هی من با این آقا آشنا شدم و شما اون دفعه من فرمودیم که تو میدونستی دقیقا که این چیزایی که الان باش مواجه شدی میدونستی. دقیقا درسته، من میدونستم، ولی با این حال این تصمیم رو گرفتم. البته امید به بهتری شدن رابطه داشتم همیشه. اما این هم بسیم بگم که من سالها تراپی هم رفتم، تقریبا همون 10 سالی که
بهتون میگم. یه ذره فاصلتون از تلفن زیاد نیست عزیز، چون صداتون خیلی شفاف نیست، ولی بس اوکی.
الان بهتره
آقای دوست؟ فرقی نکرد، بس اوکی عزیز.
من تقریبا همون 10 سال تراپی هم رفتم و باعث شد که شناخت خوبی از خودم به دست بیارم. خیلی کمکم کرد و میخواستم با اون چیزایی که یاد گرفتم و اون آرامش و تعادلی که تو زندگی به دست آوردم حالا بیام اینجا یه خانواده جدید بسازم. اما خب اومدم اینجا و دیدم اون خبرا نیست. البته مادامی که من حالا نمیخوام خیلی تو دیتیل رابطه برم، ولی مادامی که من هیچ درخواست معقول و نامعقولی نداشته باشم تو این رابطه، رابطه خوب پیش میره و آروم پیش میره. میدونی چی میگم؟ یعنی هیچ تقاضایی نداشته باشم. میخوام اینو بهتون بگم، من اگه موندم و ازدواج کردم ولی تو هیچی اونجا نداشتم که منو بکشه. یعنی اگه یه هدف کوچیکم اونجا بود و یه انگیزه، من شاید برمیگشتم، ولی واقعا نبود. و چون فکر میکنم محیط اجتماعی اینجا خیلی بهتره، ترجیح میدادم اگه قراره حتی بمیرم هم اینجا بمیرم تا اونجا. اینجوری به نتیجه رسیدم. اما حالا تقریبا هر روز که میشه بدترم میشه. من خیلی اینجا به مرگ فکر میکنم، خیلی احساس میکنم افسرده شدم شاید. و نمیدونم که در حساسی عزیزم هستم یا یه نفر که فکر کنم مثلا دوستم داره یه حمایت.
مگر همسرتون این گونه نیست؟
اصلا نه.
یعنی چی این گونه نیست اصلا؟
ایشون اصلا ابراز علاقه به من نمی کنه. من بهشون میگم البته من نیاز دارم به اگر یادتون باشه اون دفعه با تون صحبت کردم شما فهمیدین ایشون خیلی بسته است از نظر احساسی. و مثلا من این که میگم هیچ تقاضایی نداشته باشم، حتی من به هیچ کس معرفی هم نشدم، یعنی هیچ کس نمیدونه ایشون ازدواجم کرده. مثلا چند بار که من درخواست کردم کار به دعوای شدید کشیده و من اصلا منتظر.
آخه ایشون استدلال چیه؟ یعنی اگر بهش بگید وقتی آدم ها زن و شوهرن به هر حال یه اعمال یه اقداماتی میکنن که تقریبا همه انجام میدن، مثل همین ارتباط و معرفی و اینا، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون میگن اینجا خوب نیست، دختر از ایران آورده باشی، گویی که انگار از روستا اومده، و میگن که حالا به مرور زمان از دست من ناراحت میشن، تو چند سال مخفی بودی از همه، اجازه بده چند بار تو رو ببینن، من بعدا معرفی میکنم.
نه آخه شما عزیز ببینید، شما کمی الان من میتونم بفهمم زمینه منیک دیپرشن داری، یعنی حالت دو قطبی و شیدایی سرخوشیه، شما الان داری تو افسردگی میافتی. برای این که اون حرفایی که من زدی نشون دهنده اینه که برخی از وقت وقتی در قله‌ای تو توانایی هایی هم دارید، حتما هم دارید، و بعدم یه ذره مثبت و سازنده و اینا حرکت میکنید و قبول خطر رو ریسک میکنید و پیش میرید. ولی اگر خب طرف مقابل یا شرایط و موقعیت عوض بشه یا مقدار بیوشیمیایی مغز خودتون عوض بشه، سرازیر میشی. ایشون فکر میکنی چرا با شما ازدواج کرد عزیز؟
من واقعا جواب این سوالو نمیدونم.
خب آخه ببینید، ولی خب شما از این طریق تونستید مقدار جایگاه خودتون از نظر قانونی مشخص کنید و تثبیت کنید، درسته؟
بله، البته ما یه قرارداد ازدواجی نوشتیم که من هیچ وقت هیچ حقی در واقع ندارم.
نه اصلا اونش مهم نیست. من خب ببینید، چرا شما فرض رو بر این نمیگیری که موضوع ازدواج مقدار اقامت شما رو و شرایط زندگی شما رو بهتر میکرد و اون رو انجام دادید، ولی به نظر میرسه که هیچ نوع احساس و حالا به زبان یک کمی ایرانی ترش عاطفه‌ای میان شما به اون صورت رشد پیدا نکرده و یا نیست، درسته؟
شاید اگر ایشون از ایشون بپرسیم اینطور به شما جواب بدن که اگر نبود من با ایشون ازدواج نمی‌کردم.
خب اگر هست من به ایشون بگم چه اشکالی داره که شما رو به عنوان همسرشون به دیگران معرفی کنن؟ یعنی ایشون چرا اینقدر به قضاوت و نظر دیگران، تازه قضاوت نظر نیست، آدم خوشحال میشن چون شما یه توانایی‌هایی دارید که به هر حال ایشون رو کم نمی‌کنید وقتی کنار ایشون باشید یا با ایشون باشید، پس چرا احساس بدی بکنه؟
حالا ایشون صحبتی که میکنن چیز دیگه یه، میگن از من ناراحت میشن که بهشون نگفتم، ولی من خودم فکر میکنم ایشون یه مقدار منو تو سایه نگه میداره، چون خیلی از این تصمیم مطمئن نیست و یه مقدار میترسه، میخواد من تثبیت بشم بعد کم کم به دیگران بگه. من همچین حس
دارم. این دیگران چند نفری هستن؟ اگر تعدادشون حتی ایشون 10 تا دوست نزدیک هم نمیتونه داشته باشه، دارن؟
اصلا فقط خانواده ایشون شامل خواهرها پدر مادر میدونن با من ازدواج کردن. خب
نه میدونم، آخه میگم چقدر ایشون دوست دارن اصلا یا چقدر به آدمای دیگه نزدیکن که ماجرای ارتباط ایشون با اونا یا عقیده و نظرشون مهمه.
اونجوری که من دوست نزدیک دارم ایشون ندارن،
خب
ولی دوستای هستن که میبیننشون. حالا به چند تایشون گفتن که حالا کم کم ما نامزد کردیم، یکم
بنابراین شما اهمیت ندید عزیز، چون ببینید یه زمانی است که یک کسی یه زندگی داره که ماجرای ازدواجش موضوع مهمی است برای اون گروه. ایشون که شاید 5 تا آدم آشنا هم به اون صورت نداره، یا 5 تا آدمی که به هر حال باشون درباره زندگی حرف میزنه، چه فرقی میکنه که شما رو به اون 5 تا یا 20 تا معرفی بکنن یا نکنن؟ شما چرا نسبت بهش، یعنی به نظر من اصلا نباید حساس باشید.
آقای دکتر، حساسیت من از اینجا اومد که یه مقدار هنوز از خانوم های مجرد کیس های قبلیشون اسمسشون میگیرن و ارتباطاتی دارن. من به ایشون گفتم که شما باید اعلام بکنین که بقیه بدونن شما دیگه مجرد نیستی، حداقل اینکه یه خانومی تو زندگی شما هست، شاید اینا هنوز دارن به امیدی به شما رابطه رو ادامه میدن.
نه اون حرفتون بسیار درسته. نه من ایشون رو تایید نمی کنم عزیز با نوع حرفایی که شما میزنید، ولی میخوام بگم شما هم قراره به تدریج این حساسیت رو از دست بدید. بعدم میدونید عزیز، حرف تندیست میزنم، یه مقدار ازدواج شما مثل ازدواج سوری یا کمی هم زوریه، میدونید؟ یعنی عمقی که با اون صورت نداره. ایشون به شما میگن اگر نمیداشت با تو ازدواج نمیکردم. میفهمم، برای که ایشون معمولا یه همچی کاری رو معجزه میدونن، ولی خب از زیرکی و آگاهی شما بیخبرم. بنابراین حالا بیزد، چون من متاسفانه که 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارم از این باید متاسفم، میتونیم یه وقتی دیگه حرف بزنیم. به من بگید که واقعا پرسشتون یا مسئله و مشکل چی عزیز؟
بله، من پرسشم الان اینه که من چطور میتونم اینجا، چون من هیچ یه مقدار آدم هستم که نیاز به یه محرک و مشوق دارم، اما اینجا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، باید درس بخونم؟ باید
شما دلتون میخواد چی بخونید اگر بخواید بخونید؟
فکر میکنم رشته که خودم خوندم خیلی اینجا کاری نداره، ولی نمیدونم با 6 سال میتونم مثلا برم فرض کنید یه رشته ای که 6 سال بعد بخونم بازم بخونم.
آخه نه آخه چی نه نه نرید همینجوری به من دلتون میخواد اگر میتونستید بخونید و مجبور میشید به عنوان دانشجو در امریکا بخونید چی میخوندید عزیز؟
شاید یه شاخه از پزشکی رو بخونم.
خب چرا دنبالش نمیرید؟ چه شاخه شاخه پزشکی یعنی چی میسید؟
مثلا فرض کنید داروسازی.
آخه نه اون یه ذره طولانیست برای با تیپ شما نمیخون. نه
من یه مقدار به درآمد فکر میکنم چون اون استقلاله اون ترس و امنیت رو میدونید هنوز.
شما اگر یه مقدار انگلیسیتون خوبه مثلا برای یه چیز مثل فیزیشن اسیستنت و اینا بهتری، برای که اون توانایی رو داره تو میبینم. یه دوره فکر میکنم 4-5 ساله داره و از اوتش برمید، ولی درآمدش و شغل و کارش خوبه، همه جام خوبه، هم امریکا هم خارج از امریکا.
یعنی چی میشه؟
یعنی میشه یه نوعی به گونه ای مثلا البته این اصطلاح خیلی درست مثلا کمک پزشک، یعنی پزشک حتی نسخه می نویسن. یعنی میدونید الان امریکا این راه های میانه رو پیدا کردن. یه ذره راجبش چک کنید فیزیشن اسیستنت ببینید خودتون نظرتون چیه، والا یه دفعه دیگه بیاد ولی همسر و خانواده رو فراموش کنید درباره خودتون حرف بزنید، چون به نظر من یه نکاتی تو وجود شماست که میشه اونا رو یه مقداری نوری روش انداختن برای خودتون روشن بشه هم برای دیگران. یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی اینم چک کن. هر وقت خواستید از نه اصلا مسئله برای خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور
متشکرم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی که ازتون داشتم اینه که چطور میشه یه سری مسائلی که واسه آدم مهمه همشون به یه اندازه رو زندگی کنترل کرد. حالا مشکلمو بخوام دقیق تر بگم اینه که من زندگی خانوادگی خیلی موفقی نداشتم. پدر مادرم حالا اول دانشگاه که بودم از هم جدا شدن، سه تا خواهریم ما و من همون سال حالا لیسانس و فوق لیسانس هم تو ایران گرفتم، بعد برای دکترا اومدم آمریکا. بعد اینجا با یه آدم وارد رابطه شدم و رابطه دوستیمونم خیلی خوبه، ولی از اونجایی که خب من خیلی تو زندگی خانوادگیمون همیشه مثلا مشکل بود و تقریبا میشه گفت که خوشبخت نبودیم، تک تکمون آدمای خوبی هستیم ولی کنار هم اصلا چیز جالبی نبود زندگیمون. همیشه دنبال این بودم که خب یه خانواده خیلی خوب تشکیل بدم و اینجا این باعث شد که من به شدت روی رابطه حالا احساسیم با یه آدم که حالا صرفا دوست منه حساس باشم، در حدی که کاملا اهمیت چیزای دیگر تو ذهن من کم کرد. مثلا من الان سال آخر پی‌اچ‌دی هستم و واقعا برام مهمه که توی کارم موفق باشم، چون اینه که از مسائل مهم زندگیمه، ولی کاملا ذهن من دیسترکت، اصلا بهش فکر نمی کنم و خیلی درگیر احساساتم و گاهی اوقات اصلا نمی دونم به چی دارم فکر می کنم. یه مقدار این حس ترسناکی شده برام واقعیتش.
ببینید عزیز، شما با توجه به اشاره‌ای که کردید البته جزئیات شنیدم، به هر حال نشون میده پدر و مادر با هم اختلاف داشتن تا اونجایی که در حدود دوره لیسانس شما اونو از هم جدا شدن. اگر همون موقع اتفاق میافتاد شما خب یه مقداری خطر رو گذرونده بودید، ولی معلومه که این اشکالات و اختلافات تو خانواده بوده. عین دختر خانم قبلی معلومه دختر باهوش و توانایی هستید، ولی از نظر رشد زمینای احساسی و عاطفی این هماهنگی و هارمونی وجود نداره. یعنی بدن شما عین ایشون، حالا نمیخوام بگم مال ایشون، حالا پشت سرش هم هست میشه گفت خیلی خراب بود، یعنی واقعا اندازه سر و دست و پا اصلا با هم نمیخون. و من متاسفانه توی محیط علمی و دانشگاهی با دوستانی که حالا برای که واقعا حرفم زده باشم ناقص الخلقه روبرو میشم که اینا مجموعه سیستم با هم هماهنگی و همخوانی نداره. اولا همطور که شما گفتید برای شما اونم با توجه به سابقه و شرایطی که دارین مهمترین موضوع بدون تردید مسئله تحصیلتونه. دو تا سوال با سرعت بگم. یکی تو این سه تا خواهر شما چندمی هستی؟
من خواهر وسطم.
اوکی. و چند سالتون؟ و چند سال؟
28 سالمه.
اوکی عزیز. حالا ببینید، نه اونا بقیه شون قد مثلا اینشون وقتمون هم کم هست. ببینید عزیز، شما تو زندگیتون موضوع اصلی و اساسی همیشه اولویته. من خاطرم هست که در ایران یکی از صحبت‌های من این بود که حتی اگر در محیط ایران قبل از دانشگاه، من یکی دو تا از بچهای دوره فوق لیسانس هم روی این زمینه کاری کردند و به عنوان نوعی پایان نامشون بود و اون این بود که اگر در ایران شما میگفتید اولین موضوع برای من درس، بعد کار، بعد سلامتیمه، بعد مثلا تفریحمه، و یکی دیگه میگه اول برای من کار، بعد درس، بعد سلامتی، بعد تفریحمه، که تقریبا اگر تو مهمونی دو نفر با هم حرف بزنن با هم هیچ اشکال اختلافی ندارن، نفر اول اصلا یه زندگی دیگری پیدا میکرد و احتمالاً موفق‌تر بود تا دوم. به همین سادگی. یعنی فقط اولویت و پرایوریتی تو زندگی وقتی که به هم میرزه چیز دیگه میشه. تفاوت آدم ها اینجاست. مطالعه که تو امریکا شد نشون داد که 50 نفر، یعنی ببخشید، آدمای موفق گفتن 50 تا چیز اول زندگی رو بنویسید، اونایی هم که هوملس بودند و گرفتار بودن هم نوشتن، 45 تا شینه هم بود. فقط موضوع این است که تو زندگی موضوع اول first thing firste، یعنی اون چیزی که اوله باید اول باشه. و الا مثل این مونه که شما بگی من تصمیم گرفتم برم برای خودم لباس بخرم، همون اندازه که مثلا فرض بفرمایید ساعتمو میخرم یا لباسمو میخرم، همون اندازه هم جوراب میخرم. خب مثلا یا مثل این مونه که من میگم یه ساختمون میخوام بسازم، 1,000,000، 10 تا کالا میخواد، 100,000 دلار میدم شیشه، 100,000 دلار میدم آجر، 100,000 دلار میدم سیمان، 100,000 دلار میدم رنگ، 100,000 دلار میدم مثلا آهن. خب این که ساختمون نشد عزیز. یعنی مهمترین مسئله پروپورشن و این اندازه ها و نسبت اینا با همه. حالا شما مهمترین موضوع مسئله درستون، این اول. حالا آمدید اینجا با یه آقای آشنا شدید، فکر میکنی این آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن ولی از من 3 سال کوچکترن.
خب میشه از تو بپرسم یه پسر 25 ساله به عنوان یه دوست میتونم بفهمم، ولی چرا اینقدر او رو جدی گرفتی؟
واقعیتش اینه که به شدت از سن خودش فهمش بیشتره. من خودم فکر نمی‌کردم آدم یک ماه کوچکتر هم من اصلا بتونم دوست داشته.
بسیار خوب، بسیار خوب. آخه تو وسیع وسطی اونجا ساندویچ شدی، اونو میشه فهمید. حالا این آقا پسر برخوردش با تو، ارتباطش با تو چگونه است؟ او چجوری به رابطه و به تو نگاه میکنه؟
واقعیتش اینه که خب اون هم تحت فشار، هممون خب ساله اول مهاجرتمونه، اون کاملا درگیر پیشتی مثل من و میدونم که خب خیلی خودش هم گیجه، یعنی من اصلا انتظار خاصی الان ندارم که اون تصمیم بگیره تو این قضیه راجع به چیزی، ولی واقعیتش اینه که تفاوت ما زیاده با
نه. سب کن عزیز. اتفاقا درستش اینه که هیچ کس هیچ تصمیمی نگیره برای اینکه در شرایط بسیار بدی هست. یک، دو، تصمیم قرار نیست شما بگی. شما دو نفر آمدید اینجا، دوتایی، یک کمی خالی، یک کمی تنهایید، ولی به دلایلی، به دلیل توانایی هاتون، بعدم رشته تحصیلی و جایی که هستید با هم دوستی، خب در همون حد دوستی سطحی ساده نگاش دارید، برای چی اینو تبدیل به یه چیز عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنید؟ شما که می‌خواید برید یه رستوران غذا بخورید، چرا فکر می‌کنید من اینجا رو باید بخرم؟ برای چی این کارو بکنید؟ واقعیتش اینه
که الان نمی‌خوام، یعنی خب یه مقداری زمانم حروم شد که به این نقطه‌ای که شما میگید برسم، الان تقریبا رسیدم، ولی مشکلی که هست اینه که من حس می‌کنم یه سری ناهنجاری توی شخصیت من هست که خیلی دوست دارم شما به من بگید که مثلا توی این حالا پکیج سیدیای آموزشی که داری یه سری، من دوست دارم که بیشتر رو خودم کار کنم و من میدونم یه سری مشکل هست که من الان خیلی درگیر محبت گرفتنم، درگیر ساپورت گرفتن از یه آدمم و معمولا سراغ کسایی میرم که خیلی با پدرم متفاوتن. مثلا پدر من آدم به شدت آرومی بود، من الان و واقعا مشکل داشته تصمیم گیری، من الان دقیقا سراغ آدم هایی میرم که یه مقداری دیکتاتورن و دوست دارم این خاصیتو. و الان
میفهمم به دزی. آخ ببین قربونت، اشکال کار این است که روزی که من و تو آسیب دیدیم میتونیم دنبال چیزی باشیم که عکس اونه، مثل زهر و پادزهره. به همین جد است که روزی که من در شرایط به هم ریخته هستم قرار نیست تصمیم بگیرم. من همیشه گفتم تصمیم رو باید در شرایط آرام با داشتن علم، اطلاعات، مشورت و فکر انجام داد. تو بیا موضوع اصلا جدی نگیر. تو با یه آقای دوستی، تو رفتی یه رستوران غذا خورد، چرا ماجرای این که مدیریت این چگونه است، قیمت این بیزینس یا ساختمون چه، فکر کن اینو بگذار اول، به من بگو با هم چه مشکل و مسئله ای داری، مثلا بیشترین گرفتاریتون با هم چی عزیز؟
یک مقداری حالا اون فکر میکنم که اون به شدت تو زندگی
حالا با عرضه شاید بشه گفت هر کاری رو خیلی خوب انجام میده، به شدت لیدرشیپ میتونه، یعنی خیلی لیدر قویه و توی زندگی هم تقریبا همین خاصیت رو داره و این باعث میشه خب منم از اون ور آدمی هستم که خیلی یه جاهایی لجبازم و خیلی دوست دارم که مثلا یعنی وقتی با هم بحث میکنیم معمولا دعوا میشه، چون که هر دو دوست داریم که حتی اگه نظرمون یکی هست یه جوری انگار میخوایم از همدیگه جدا حرف بزنیم، یعنی میخوایم بگیم که هر کدوممون یه جزیره ایم و یه قلمروی واسه خودمون.
خب تو چرا عزیزم صبر کن، تو چرا اصلا تسلیم نمیشی؟ اون میخواد لیدر باشه، بگذار رهبری کنه، اون میخواد پشت فرمون بشینه، بذار بشینه، خطرش، ضررش، جنگش، جدالش یک دهم این نیست که شما با هم دعوا کنید، ولش کن، بذار رهبر باشه. برای هر چی میخواد اون تصمیم بگیره. اصلا بگو تو قضای منو تصمیم بگیر. تو اصلا بگو من چی بپوشم. هیچ طوره نمیشه. هیچ طوره نمیشه. برای چی میخوای خودتو ثابت کنی؟ ببین تو جنگ پدر مادر آوردی اینجا. تو چیزی که اونجا یاد گرفتی جنگ عزیز. اشکال کار اینه. خب داری همون زندگی پدر مادرت، اونا با نادانی این کار میکردن، تو با دانایی. من بعدا میگم چیو بشنو، ولی مگر جای تو باشم تو ببین عزیز، من تو زندگیم خیلی از اوقات کاملا اختیارم در اختیار دیگران میذارم، یعنی اصلا هیچ میگم هر چی بخوای سفارش. من الان تو کروز که میرم اصلا من خودم غذامو سفارش نمیدم، میرم سر شام چون میگردم و میچرخم سر میزای مختلف، میرم چیزی میخورم میام، برای من اصلا مهم نیست. یعنی تو زندگی آدم برخی از اوقات باید بدونه بهترین کار اینه که بشینه کنار، بزن اون علاقمنده بخواد خودش هم ثابت کنه، به قول تو توانایی هم داره، مدیریت هم داره، تو هم اصلا از آدم به قول خود دیکتاتور خوشت میاد، هر شب تاجگذاری بکن، بگو شما قبله آدم هر کاری میخواید بکنید بکنید، برای چی باش میجنگی؟ تازه اشتباه هم که بکنه اونقدر به تو آسیب نمیزنه عزیز. من اگر جای تو باشم تسلیم الان میره مینویسی بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب رعیت حضرت عالی بوده و بنابراین غلام کنیز حلقه به گوش تو هم کار میخوای بکنه بکنه، خنده داره، ولی اونه که اتفاقا جای خود تو پیدا میکنی، برای چی میخوای اونو درستش کنی؟ و اینم مردی نیست که با تو درست بشه، این مادرش یه جوری خرابش کرده که درست نمیشه. بنابراین اون دنیای خودشو داره، شما دوتایی فقط میتونید با هم دعوا کنید. میدونید مثل چیمونه؟ مثل دوتا آدمی که مثلا میخوان کشتی بگیرن. شما وقتی به هم میرسید دوتایی نه از نظر علمی توی سطح خاصی هستید، زندگی محیط احساسی عاطفی و اجتماعیتون میشه یه نوع سرگرمی، اکسایتمنتتون توی اونه، ولی نمیدونید تهش خرابه. مثل بچه هایی هستن که اول با هم بازی میکنن، هم دیگر قلقلک باید، بعد آخر کتک کاری میکنن، میزن دست با هم دیگر میشکنن. شما این کار میکنید دیگه؟
بله.
یعنی کاملا بیبی موندید. ایشون بچه چندومه؟
اون بچه چهارمه، بچه آخره.
خب همون حالا معلومه اون مدیر نیست عزیز، اون فقط یه کسی است که باید همه جا بسیار ضعف خودش رو اثبات کنه. به این مشخصه بچه آخر اینه که 10,000 تا تجربه داره، از همه ضعیف داره، پس بنابراین باید بره نشون بده که اصلا من قوی ترم. ببینم جاست که تو فقط برش دست بزن، هر کار خوب میکنه، ستایشش
کن. واقعیت اینه آی دکتر، خواهر هم ندارن، 4 تا پسرن. بله. و من حس می‌کنم ما 3 تا خواهر بودیم و این 2 تا خانواده کاملا 2 تا دنیای مختلف.
نه نه نه، 2 تا دنیای ناقصن. تو سیدی های منو بشنوی میگم اگر شما 4 تا پسرید نه تنها دختر نمیفهمید چه، پسرم نمیدونید چیه. اگه شما 3 تا دخترید نه دختر شما میشناسید نه پسر. اشکال کار اینه عزیز. برام شما 2 تا آدمی هستید که مخالف همید ولی در حال جنگ، یعنی اپوزیت اترک اندن اتک دیگه. شما با هم جذب پرید رفتید بله، و سطح توقع رو بیار پایین عزیز. مگر بخوام برم یه خونه رو بخرم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، بخوام اجاره کنم یه جور دیگه، ولی اگر شب مهمونم که قرار نیست به چشم خریدار یا کسی میخواد اجاره کنه به موضوع نگاه کنم، بعدم بیخوری موضوع رو بلند مدتش نکن عزیز. یعنی فکر نکن که باید در این زمین ها تصمیم بگیری و بعد هم بخوای چیزها رو درستش کنی. اگر دلت من خیلی دلم میخواد بیشتر باید صحبت کنم، برای که اتفاق موضوع تو موضوع جالبیه، یه وقت دیگه بیای اولش بگیم میارم، چون متاسفانه من دارم به آخر وقتم میرسم. بگو دو سه دقیقه فرصت از جان.
من فقط میخواستم بگم که توی شرایطی که حالا ما خارج از ایران زندگی میکنیم روابط خیلی از سطح دوست دختر دوست پسر عوض میشه، یعنی ما خانواده هم میشیم یه موقع هایی.
right. خب معلومه،
ارتباط نزدیک. من sure. میخواستم بگم که این شورت ترم فکر کردن به این رابطه اگه بخواد منطقی آدم فکر کنه یه مقداری از نظر احساسی آزاردهنده.
نه نیست، نه نیست، سیستم رو باید ببندی عزیز. به همین جاست که من دارم اون همه برای تو. دو دفعه برای تو مثال زدم. اشتباه تو این عزیز، اشتباه تو اینه که آمدی اینجا توی شهر بخوای 5 روز بمونی، میخوای خونه بخری، تو باید بری هتل. به تو هم اصلا بقیهش مربوط نیست. و به همین جاست که دو تا کار بکن. یکی این که اختیار بده دست اون، خودتو خلاص کن. و اولا هم پسر هم بچه آخر هم اینه که میخواد و تسلیم شو، سرندر. یک. و دوم این که اصلا موضوع رو جدی نگیر، بذار ببین چی میشه.
و اگه من بخوام از سیدی های شما
چند تا کار، یکی شخصیت سالم و نرماله و شخصیت بیماره کمکت میکنه، و یکی هم چرا ازدواج، چرا طلاق و پنجا باید نباید در زندگی زناشویی. شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار، اونا 28 ساعتن. چرا ازدواج، چرا طلاق 8 ساعته، پنجا باید نباید 4 ساعته، روی هم میشن 40 ساعت. این 40 ساعت کاملا نگاه و نظر تو راجبه خودت با او عوض کنه. بعدم بذار اونم بشنوه عزیز، برای که شما توی دنیای دیگری هستید. بعدم اگر خواستی خودت یا اگر خواستید دوتایی بیاد، اتفاق موضوع شما موضوع جالبیه، چون من یه چالش و چالنجی مثل شما رو برای باز کردن خیلی از موضوع دوست دارم. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فوق العاده خوبی هستی، یه مقدار آسیب دیدی، ولی بی خودی اینقدر به زخمت نگاه نکن، نگاه کن به توانایی و قدرتی که داری عزیز. بعدم طوری نشده، برای با هم نمیسازید نسازید، به مقدار داستانشون سگ و گربه است و خواهر برادری دیگه، جدی هم نگیرش. به هر حال مواظب خود باش، اگه موقع اومدی بگو، خوشحال میشم باهات صحبت کنم عزیز.
ممنون، متشکرم،
خوشحال شدم باهات صحبت کنم.
ممنون.
شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.